أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. ابتداء جلسه صلواتی به روح همه گذشتگان، اموات، علما، همه کسانی که با بنان و بیانشون معارف اهل بیت رو به ما رسوندن، خاصه مرحوم کلینی که ما سر سفره کافی او نشستیم، روح همشون شاد بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ما کتاب فضل علم را از جلد یک کتاب کافی یا اصول کافی میخوندیم، رسیدیم به باب نهی از قول به غیر علم، باب نهی عن القول به غیر علم. در این باب 9 روایت هست. ما تا روایت 5 رو محضر شما عزیزان عرض کردیم، رسیدیم به روایت 6. روایت 5 فرمود که محمد ابن مسلم، فکر میکنم روایت 5 رو خوندیم، به روایت 6 رسیدیم. باز محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، محمد مسلم از یاران صدیق امام صادق سلام الله علیه، از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه. حضرت فرمود اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم، اگر کسی از شما سوال پرسید، از یکی از شما، یعنی از افرادی که شاید منصب علم هم ندارد، یکی رسید گفت آقا شما شیعه دوستار اهل بیتید، ما یه سوالی داریم، سوال ما رو پاسخ بدید، در حالی که لا یعلم، شما نمیدونستید جواب اون سوال را، حضرت فرمود فلیقل لا ادری. این شخص، شخصی که مورد سوال قرار گرفته، باید با صدای بلند بدون لرزش بگه لا ادری، نمیدانم. اگر کسی از شما سوال کرد در حالی که نمیدانستید، بگید لا ادری. ولا یقل الله اعلم، ولی کسی نگه الله اعلم، خدا عالم تر است، بگه لا ادری، نگه الله اعلم. فیوقع فی قلب صاحبه شکا، من اگر کسی ازم سوال پرسید و گفتم الله اعلم، این جمله من، این الله اعلم من، ایجاد میکند در قلب اون آقای سوال کننده یه شکی را، یه شبهه ای را. حالا شبهه چیست؟ عرض میکنم و اذا قال المسئول لا ادری لا یتهمه السائل، ولی اگر این بنده خدایی که ازش سوال کرده بودم راحت بگه آقا نمیدانم، لا ادری، در قلب سوال کننده اتهام به وجود نمیاد، یعنی وهم سراغ او نمیاد، خیال اشتباه سراغ او نمیاد. این روایت چون مربوط به 2 حدیث قبل، حدیث 4, 5, و 6 همه در یک مسیر و یک مضمون رو دارن، من هر سه را مجدداً محضر شما عرض میکنم و بعد توضیح میدم. ببینید، یک وقتی هست که از یک عالم سوال میکنند، میگه نمیدانم. یه وقتی از یک جاهل سوال میکنند، میگه نمیدانم. درسته هر دو گفتن نمیدانم، ولی نمیدانم عالم کجا، نمیدانم جاهل کجا؟ نمیدانم عالم از روی علم است، میگه من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، روایات رو دیدم، آیات رو دیدم، نظر علما رو دیدم، همه را دیدم، ولی به جمع‌بندی نرسیدم، اونقدر بحث پیچیده است که من الان نمیتونم نظر صریح بدم. از روی شدت علم میگوید نمیدانم، از روی شدت احتیاط میگوید نمیدانم. آقای مقیدی است، میگه من الان حرف بزنم به حرف من یه عده ای عمل میکنن، در حالی که من یقینی نمیدانم، من احتیاط میکنم، میگم نمیدونم. یک نفر عالم میگوید نمیدانم، نمیدانم او یعنی یک دریا علم. یه نفر هم جاهله، اصلا نمیداند، نه تحقیق کرده نه بررسی کرده، صرفا میگه نمیدانم. خب این نمیدانم از روی جهله. در این 4 روایتی که خوندیم، روایت 4, 5, و 6، اهل بیت به ما میفرمان آقایان اگر نمیدانید، نمیدانستن شما از روی جهل است، بگید نمیدانم، لا ادری. اگر نمیدانستم شما از روی علم است، از روی احتیاط است، بگید الله اعلم، خیلی فرق بین این دوتا. شما آنجا که نمیدانید ولی تحقیق کردید، بگید من یه چیزهایی بلدم ولی الله اعلم، من به نتیجه نرسیدم. ولی اگه نمیدونی صریح بگو نمیدونم. اون بنده خدا سوال کننده را به شک نینداز. این مطلب کلی بود که عرض کرد. ببینید در روایت شماره 4 حضرت فرمود که ما علمتم فقولو و ما لم تعلمو فقولو الله اعلم. اگر چیزی را میدانید خب جواب بدید، اگر نمیدانید بگید الله اعلم. این روایت 4. روایت 5 حضرت فرمود للعالم اذا سئل عن شیء و هو لا یعلمه، اگر از عالم سوال کردند و نمیدانست بگید الله اعلم. تو روایت اول فرمود اگر چیزی نمیدانید بگید الله اعلم. تو روایت دوم فرمود فقط علما حق دارن بگن الله اعلم، کسی که جاهله که تو نباید بگی الله اعلم. در این روایت 6 روایت سومه فرمود که اگر از یک شخص عادی اذا سئل رجل منکم، از یک شخص عادی غیر عالم از شما سوال کردن، بگی لا ادری و لا یقل الله اعلم. در این روایت سوم اختصاص میدهد لا اختصاص میدهد الله اعلم را به علما. مضمون هر سه حدیث اینه، اگر عالم بودید و نمیدانستید بگید الله اعلم، اگر جاهل بودید و نمیدانستید بگید لا ادری. حالا فرق این دو کجاست؟ من بگم لا الله اعلم یا لا ادری، مگه فرقی هم داره؟ بله فرق داره. فرقش کجاست؟ فیوق و فی قلب صاحبهی شکا و اذا قال المسئول لا ادری فلا یتهمه السائل. یه وقتی شما میگی لا ادری، طرف تکلیفش رو میدونه، میگه آقا ما فهمیدیم این بنده خدا اهل تحقیق نیست، اهل مطالعه نیست، ما دیگه دوستش هم داریم، نشست و برخاست هم با او داریم، ولی ما نمیایم سوالات دینیمون رو از او بپرسیم. این لباس عالم بودن را از سن خودش در آورد، ما دیگه تکلیفمون مشخص شد. ولی وقتی شما میگه الله اعلم، داره میگه آقا من عالمم ها، اگه سوالی، حالا این یکی رو بلد نیستم ولی اگه سوال داری بازم بیا، در حالی که تو داری در ذهن او ایجاد شبهه میکنی. تو عالم نیستی، تو چه تحقیق کردی، تو کجا بلدی؟ همین که گفتی الله اعلم یعنی داری به مخاطب القاء میکنی من اهل علمم ولی این مسئله را نمیدانم، ولی چون احتیاط میکنم جواب نمیدم. حضرت فرمود اینجا وهم، اینجا زن به طرف مقابل داری القا میکنی و این خیلی اشتباهه. ببینید ما در مباحث فقهی یک عنوانی داریم به نام تشبه غیر سادات به سادات. اگر کسی سید نیست ولی آمد لباسی پوشید که در عرف او را سید معرفی میکرد، حالا مثلا میگم یه عرقچین سبزی گذاشت، شال سبزی انداخت، به شرط این که مردم از این تیپ لباس برداشت کنن ایشون سیده، مراجع بزرگوار فرمودن اینجا کار حرام انجام دادی، تو نباید تشبه غیر سادات به سادات جایز نیست، چرا خودت رو طوری جا انداختی؟ حالا یه نفر میگه نه آقا من نمیدونستم، یه شال سبزی انداختم دور گردنم، هوا سرد، اصلا هم دنبال این نبودم، تو محله ما هم کسی با شال سبز چیزی برداشت نمیکنه، او جدا. ولی یک نفر میدونه تو فلان منطقه اگه با شال سبز بره همه میدونن این سیده، همه او را سید تلقی میکنن، اینجا تشبه به سادات. اینجا در روایات مورد بحث هم همینه، فرمود تشبه غیر عالم به عالم حرام است. شما حق نداری خودت رو طوری معرفی کنی که دیگران فکر کنن تو عالمی، بگی الله اعلم، یعنی من بلد خیلی علم دارم ولی اهل احتیاطم ولی هنوز برام حل نشده، من فتوا صادر نمی کنم، در حالی که تو بلد نیستی. همان گونه که تشبه غیر سادات به سادات جایز نیست، تشبه غیر عالم به عالم هم جایز نیست. حدیث هفتم عن زراره، زراره هم باز یکی از یاران بسیار خاص امام صادقه. امام صادق سلام الله علیه سألت و ابا جعفر، میگه ایشون هم خدمت امام باقر رسیده هم خدمت امام صادق، اینها واقعا عظمتی داشتن. بعضی از اصحاب اهل بیت هستند سه امام را، چهار امام را درک کرده اند، از سه امام حدیث نقل کردند. خیلی عظمته محضر سه امام رو درک کنی، جزء یاران صدیق باشی. خدا انشالله این توفیق رو به همه ما بده، جزء خدمتگزاران و یاران صدیق امام عصر باشیم. زراره میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم که ما حق الله علی العباد، حق خدا بر بندگان چیست؟ حضرت فرمود قال ایقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون. حق خدا بر مردم آن است آنچه را میدانند بگویند، آنچه را نمیدانند نگویند. یقفوا توقف کنند، الکی حرف نادانسته را، آگاهی نداشته را نزنند. آنچه را میدانی بگو، آنچه را نمیدانی توقف کن، بیان نکن. این حق خدا بر بندگان است. این روایت چون خیلی سخت نیست، فقط دو نکته ریز محضر شما عرض میشه. نکته اول، حق الله دایره خیلی گسترده ای داره. حقوق خدا بر ما چیست؟ خیلی حقوق متفاوت و متعددی است. همه واجبات حق خدا بر ماست. ترک بسیاری از محرمات اگر جنبه حق الناس نداشته باشه میشه حق الله. خیلی دایره وسیعه. ولی اینجا که مثلا تو روایات شما اگر یه تأملی بکنید، حق الله را روایات متعدده، حق خدا بر انسان چیست، ولی این روایت وقتی میگه حق خدا بر انسان فلان چیز است، داره یه صنف خاصی رو ذکر میکنه، صنف خاص علما، کسانی که اهل علمند و مورد سوال قرار میگیرن. این که میگم علما، ذهنتون فقط سمت روحانیت نره. یه پزشک، یه معلم، یا دبیر ریاضی، اگر بچه اومده سوال پرسید آقا این قصه چیست، این فرمولش چیست، تو نمیدانی، گیجش نکن، بگو نمیدونم. پزشکی، کسی اومده میشه آقا من این دو سه تا نشانه رو دارم، بیماری من چیست، شما هم نمیدونی، بگو نمیدونم. الکی تبابت بیجا نکن. این تبابت بیجای تو درمان نیست، بلکه درد او رو بیشتر میکنه. در فضای دینی هم همینه، که البته بارها عرض کردیم جریان علم به طور خاص علم دینی است، ولی الان خیلی دایرش گسترده است. هر علمی، هر عالمی رو این روایت شامل میشه. کسی از شما پرسید که فلان مسئله فقهی چیز، فلان مسئله کلامی چیز، نظر اسلام در مورد این روایت رو برای ما، در حالی که بلد نیستی. فرمود اگه بلدی خب توضیح بده، خدا خیرت بده، یک جاهلی رو آگاه کردی. ولی اگه بلد نیستی، ذهن او رو مخدوش نکن، بگو من بلد نیستم، از دیگری بپرس، یا صبر کن من تحقیق میکنم، پرسجو میکنم، بعدم به شما میگم. نکته اولی که خواستم بگم، حق الله دایره گسترده ای دارد. ولی اگر اینجا فرمود حق خدا آن است که آنچه را میدانی بگی، آنچه را نمیدانی نگی، مقصود علما هستند، کسانی که مورد سوال قرار میگیرند. نکته دوم این که حق الله چیزی نیست که ما بتوانیم ببخشیم. متاسفانه خیلی وقتها این اشتباه در ما هست، میگه حق خدا بر شما فلان چیزه، میگه آقا ما از حقمون گذشتیم. حق تو نیست که تو بگذری. که اگر یه وقتی تو از کسی طلبکار بودی، بگو آقا من حقم رو گذشتم، خیلی کار خوبی شدی. ولی تو الان بدهکاری، مگه میتونی بگی من گذشتم؟ حق خدا بر شما آن است، یعنی فقط و فقط باید کاری کنید که این حق ادا بشه. باید براءت ذمه حاصل کنید. آقایان عالم، آقایانی که مورد سوالید، آنچه را میدانید بگویید، آنچه را نمیدانید و یقفو عندما لا یعلمون، اگر نمیدانید باید توقف کنید. حدیث هشتم، باز هم از امام صادق علیه السلام، قال ان الله قص عباده به آیتین من کتابه. امام صادق فرمود خدای متعال بندگان خوبش رو مختص کرده، اختصاص داده به این دو آیه‌ای که در قرآن کریم هست. الله یقولو حتی یعلمو. مضمون این دو آیه چیست؟ نگویید آنچه را که نمیدانید. الله یقولو، این که نگویند مگر این که با علم باشد، ولا یردو مالا یعلمو. و از اون طرف، یک طرف اینه که حرف ندانسته را نزن، این یک طرف. طرف دوم، لا یردو مالم یعلمو، رد نکنید، تکذیب نکنید آنچه را نمیدانید. ما بعضی وقتا ندانسته حرف میزنیم، یه چیزی رو ثابت میکنیم، بعضی وقتا ندانسته یه چیزی رو رد میکنیم. حضرت فرمود بابا خدا دوتا آیه در قرآن فرستاده که به شما بگه اینطور نباشید. اگر میخواهی رد کنی با استدلال، با دلیل. اگر میخواهی چیزی را بگویی با استدلال، با دلیل، با حجت، حل شده باشه پیش خودت. نه اینکه هر چی به ذهنت رسید، هر چی به دهان آمد شما سری بگی. اون دعایه چیز قال الله عز وجل الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقولوا علی الله الا الحق، آیا خدای متعال از بنی اسرائیل در کتاب آسمانی پیمان و عهد نگرفت الله یقولوا علی الله الا الحق، پشت سر خدا حرف نزنن، نسبتهای ناروا به خدا ندن. بابا ما این رو از شما وعده گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم، اگر میخواهید در مورد خدا، در مورد احکام خدا، در مورد شریعت حرف بزنید، عالمانه حرف بزنید. ما این رو از دیگران پیمان گرفتیم، از شما هم پیمان گرفتیم. آیه دوم و قال عز و جل بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویلو. بعضی از افراد هستند که تکذیب کردن چیزی را که به او علم ندارند. همینطوری میگه نه آقا من قبول ندارم، اشتباهه. تکذیب کردن چیزی را که به او علم ندارند و هنوز هم به تأویل و باطن او نرسیدن. حضرت فرمود این دعایه پشت سر خدا حرف اشتباه نزنید، چیزی را که یقین ندارید تکذیب کنید، این دعایه را خدا برای شما مؤمنین گفته. مؤمنین اگر میخواهید حرف بزنید، حرف دقیق، حرف عمیق، حرف علمی، حرفی که پشتوانه روایی آیه، پشتوانه عقل داشته باشه. اگر میخواهید تکذیب کنید، تکذیب شما هم عالمانه باشه، هوای نفس نباشه. من چون از فلان چیز بدم میاد، چون من طبعم سرد، از فلان غذا خوشم نمیاد، پس فردا فتوا صادر کنم اون غذا حرام است. آقا دین که با هوا و هوس تو نیست، با میل تو نیست. اگر چیزی را اثبات میکنی با دلیل، اگر چیزی را رد میکنی باید با دلیل باشه. این روایت بسیار روایت مهمی است. حالا طرف اولش رو خب شاید خیلی هم روایات زیاده، هم خودمون بدونیم اگر چیزی رو نمیدانیم، اگر چیزی رو علم نداریم نباید بگیم، ولی اون طرفش هم فراوان مواردی هست. انسان چیزهایی را که یقین به بطلانش نداره سری رد میکنه. مرحوم امام در اون نامه‌ای که به فرزندشون نوشتن فرمودن ببین یه مسائل عرفانی در عالم هست، اولیاء الهی سر و سری با خدا دارن، یه حالاتی دارن، اگر اینها را شما متوجه نشدی انکار نکن، نگو چون من سیر و سلوک نداشتم، به مدارج معنوی نرسیدم، مکاشفه نداشتم، تیل ارز نداشتم، این و اون نداشتم، همه اینها دروغه. نه اینطور نیست. اینکه من نرسیدم یه حرفه، بله خب تو زحمت نکشیدی، ولی اینکه دیگران دارن تو چرا تو انکار میکنی؟ اینقدر آیات و روایات اشارتن یا صراحتن به ما این مباحث معنوی را، ملکوتی را ذکر کرده، ما میگیم نه. قرآن کریم میگه یسبح لله ما فی السماوات، آقا هر چه در آسمان و زمین است داره تسبیح میگه. خب یک نفر میگه من چشمم باز شد دیدم فلان گیاه، فلان آب، فلان حیوان داره ذکر خدا رو میگه، میگه نه آقا اینها دروغه، چرا رد میکنی؟ بگو من نفهمیدم. خب قرآن که داره میگه، او هم که تو دلیلی بر ردش نداری. لذا این نکته مهمی است. همون گونه که حرف بدون علم آسیب زاست، همونطوری که یه حرف جاهلانه زدن یه عده‌ای رو گمراه میکنه، رد بدون علم هم همینه. شما داری یه جامعه را از معنویت دور میکنی، چرا؟ چون خودت نرسیدی. آقا بگو من نرسیدم، ولی حقایقی هست، نمیشود انکار کرد. انکار اینها هم همون قدر آسیبزاست که حرفهای اشتباه، فتواهای اشتباه آسیبزا خواهد بود. نهمین و آخرین حدیثی که در این باب میخوانیم، ان ابن شبرمه، شبرمه، شبرمه هم گفته شده، یه شخصیتی است. ان ابن شبرمه قال ذکرت حدیثا سمعته عن جعفر ابن محمد علیه السلام الا کاد ان یتصدع قلبی. این آقای ابن شبرمه میگه من حدیثی از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که هر وقت این حدیث، این روایت از ذهن من میگذرد، از خاطر من میگذرد، کاد ان یتصدع قلبی، نزدیک قلبم از جا کنده بشه. اونقدر این حدیث برای من ثقیل و سنگین است، من قلبم از جا داره چنده میشه. اون حدیث چیست؟ امام صادق فرمود حدثنی ابی ان جدی ان رسول الله، پدرم از جدم امیر المؤمنین از رسول خدا این روایت رو نقل کرد. باز اینجا ابن شبرمه میگه این حرفی که من گفتم و اقسم بالله ما کذب ابوه علی جدهی ولا جده علی رسول الله، نه پدر امام صادق یعنی امام باقر به امیر المؤمنین دروغ نسبت میدهد، نه علی ابن ابی طالب به پیامبر دروغ نسبت میدهد. این که امام صادق از پدرش، از جدش، از رسول الله روایت نقل کرد، مولای درزش نمیره. قسم به خدا اینها خاندان اسمتن، اینها دروغ به یکدیگر نسبت نمیدن. خب اون روایتی که از پیامبر و امیر المؤمنین به امام باقر و امام صادق رسیده چیست؟ روایت اینه: قال رسول الله من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک، کسی که با مقاییس، مقاییس یعنی مقایسه کردنها، مقاییس شروع کنه بگه این اینطوریست، این اینطوریست، پس نتیجه این. کسی که بخواهد دینداری را، فتوا را، علوم الهی را با قیاس پیش ببرد، هلکه، هم خودش رو به هلاکت انداخته، هم اهلکه، افراد زیادی رو هم به تبع خودش جهنمی کرده. اینطور نیست که دین را بشود با قیاس اداره کرد. و من افتن ناس به غیر علمن، کسی که فتوا بدهد برای مردم در حالی که علم نداره، هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ والمحکم من المتشابه، یه نفر شروع کرده، قلم به دست گرفته، رساله هم نوشته، در حالی که این آقا قرآن بلد نیست، ناسخ رو از منسوخ تشخیص نمیده، محکم رو از متشابه تشخیص نمیده، این آقا فقط هلک و اهلک، هم خودش رو بیچاره کرد، جهنمی کرد، هم عده‌ای از این نادانهایی که پشت سر او راه افتادن به فتوا و حرف او عمل کردن، اونها رو هم جهنمی کرد. حضرت فرمود مواظب باشید، مواظب باشید، پشت سر چه کسی راه میرید، از چه کسی تقلید میکنید، انان امورتون رو به دست چه کسی دادید. با یه عالم آدم عالم باشه، اینکه در تعیین مرجع تقدیم میگن شما برید با چند نفر خبره فن مشورت کنید، اعلم کیست؟ یه کسی که اعلم است را انتخاب کنید، یعنی بلد باشه این حرف ها را. حدیث رسول مکرم دو بخش داره. بخش اول راجع به مقاییس است، مقایسه ها، قیاس ها. بخش دوم راجع به فتوای به غیر علم است. هر دو ذیل همون عنوان کلی فتوای بدون علم، یعنی گفتن حرف بدون علم، قابل تفسیر و بیان است. خب من بیشتر توجه هم رو قسمت اوله، من عمل بالمقاییس فقط هلک و اهلک، کسی که بخواهد دین را با مقایسه ها به خرد مردم بده، هم خودش رو بیچاره کرده، هم دیگران رو. بحث قیاس یکی از مباحث مهم فقه و اصول امامیه و اهل سنته، از اون مسائلی که واقعا اختلافی است، یعنی بین ما و بین اهل سنت اگر چند مورد به عنوان مبانی اختلافی باشه، یکیش همینه. اهل سنت قائل به قیاسند، ما به طور مطلق صریحاً و شدیداً با قیاس مخالفیم. ما که نه، ما به تبعیت از آل الله علیهم صلوات الله. لذا یکی از اون وجوه افتراق بین فقه امامیه و فقه اهل سنت همین جریان قیاس است. حالا جریان قیاس چیست؟ خیلی دامنه گسترده است. من در قالب یه مثال خیلی مختصر عرض میکنم و رد میشم. ببینید، یه وقتی میگن که دین مبین فرمود ادرار نجس است. خب یه نفر میاد میگه آقا ما بررسی کردیم، در مثلا آزمایشگاه بردیم، دیدیم عرق انسان با ادرار از جهت مواد یکی هستن، هر دو هم از بدن انسان بیرون میان. خب اگر ادرار نجس است، پس باید عرق هم نجس باشد. اگر عرق نجس نیست، پس ادرار هم نجس نیست. این دوتا شبیه همن. قیاس میکند اولی را به دومی. چرا؟ چون اینها ظاهر شبیه همی داشتن، ما اینها رو بردیم در مثلا آزمایشگاه دیدیم اینطوریست. یا یه نفر این خب قیاس دیگه، قیاس باطل، دین را که با قیاس نمیشه سنجید. آقا ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم دین مبین میگه گربه نجس نیست، گربه به عنوان حیوان. خب سگ هم حیوان است، اگر گربه نجس نیست سگ هم نباید نجس باشه، اگر سگ نجس است خب این هم حیوان دیگه، او هم باید، همه حیوانات یا پاکن طاهرن یا نجسن، حیوان با حیوان که فرق نمیکنه. داره قیاس میکنه در حالی که دین خدا با قیاس نیست. این حرف اشتباهی است، ما قیاس را مطلق نمیپذیریم. حالا یه وقتی هست که ما میگیم آقا تنقیح منات کن، یعنی قرآن کریم یا روایت آمد علاوه بر اصل حکم دلیل حکم رو هم ذکر میکنه. مثلا فرمود شراب حرام است، نجس است، بلافاصله فرمود چون مسکر است، چون که انسان رو مست میکنه. خب ما از اینجا میگیم هر وسیله‌ای، هر شیء مست کننده ای حرام میشه. قرآن یا روایت بحث شراب را مطرح کرد ولی قید زد، صفت آورد، گفت این شراب به خاطر مست کننده بودنش. حالا 1400 سال بعد یه وسیله دیگه درست کردن، به فرض دود است ولی انسان وقتی میخوره مست میشه، به فرض قرص است ولی وقتی میخوره مست میشه. میگیم حکم شراب در مورد این هم هست، این هم حرامه. چرا؟ چون تنقیح منات کردیم. تنقیح منات یعنی علت را بفهم، قیاس یعنی ظاهر را ببین، این حیوان اونم حیوان، پس هر دو باید یه حکم داشته باشه. لذا یکی از مباحثی که اهل سنت متاسفانه در او بسیار گرفتارن همین جریان قیاس است. حضرت فرمود من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک، کسی که بخواد دین رو با این مقایسه های ساده پیش پا افتاده اداره کن. شما الان میری دکتر، دکتر بهت میگه ببین شما و برادرت هر دو یک بیماری رو دارید ولی شما به نسخه او عمل نکن، او به نسخه شما عمل نکنه، چون او یه ویژگی هایی داره، او بدنش یه ویژگی هایی داره، او قند داره تو قند نداری، تو فلان مشکل داری او نداره، هر دو بیماری یکیست، دو تا نسخه براتون نوشته ولی نسخه ها تداخل نکنه. اینطور نیست که ما از ظاهر بخوایم. خب این که علم پزشکی است، بعد شما دیانت رو بخواید با قیاس پیش ببرید که نمیشه. نکته دوم، چرا اهل سنت گرفتار قیاس شدن؟ علت خیلی مهمه. اهل سنت بعد از پیغمبر رفتن سراغ خلفا، خلفایی که نه اسمت داشتن نه به علم غیب متصل بودن نه از احکام الهی سر در می آوردن. خب اینها دستشون بسته شد دیگه، اینها فقط احادیث پیغمبر را داشتن، تازه یه مدتی هم که منع کتابت حدیث کردن، ولی شیعه در طول تاریخ امام داشت، از ائمه سوال میپرسیدن احکام شریعت را. ما دچار قیاس نشدیم چون ما هر جایی گرفتار میشدیم از امام سوال میپرسیدیم. اهل سنت میخواستند همه احکام را و احادیث پیغمبر جواب بدن، نمیشد دیگه. پیامبر همه حرفها رو نزده بود تا اهل بیت هم بیان حرفها رو بزنن. وقتی که دستشون از دامان اهل بیت کوتاه شد، سوال جدید که مطرح میشد، مسائل مستحدثه، مسائل جدید که پیش می آمد، میگفتن آقا قیاس کن با همونها. آخه این قیاس که دلیل نیست، میگه چیکار کنیم؟ راه چاره ای نداریم، مجبوریم از همون احادیث پیغمبر یه چیزی شبیهی مثلی مانندی پیدا کنیم، یه فتوایی صادر کنیم. امام صادق به ابو حنیفه که این حنفی هایی که الان یکی از چهار مذهب سنی ها حنفیست، حنفی ها بزرگشون، مؤسسشون، رئیسشون ابو حنیفه است. ابو حنیفه یه مدتی شاگرد امام صادق بود، بعد منحرف شد، رفت برای خودش یک مکتبی تأسیس کرد. امام صادق به همین ابو حنیفه فرمود که ابو حنیفه دست از قیاس بردار، ان اول من قاس ابلیس، اولین کسی که در عالم قیاس کرد او ابلیس بود، شما دارین مسیر او رو میرید. اونجایی که ابلیس میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدایا مرا از آتش خلق کردی، او را از گل خلق کردی، مقایسه میکنه، من که آتشم بهتر از گلم، پس من باید بر آدم اولویت داشته باشم. قیاس قیاس باطلیست، ظاهر خودش را به ظاهر آدم مقایسه کرد. خب به فرض که آتش از گل بهتر باشه، به فرض، حتی اینجا خودش جای سواله، کی گفته آتش از گل بهتره؟ به فرض که حتی تو از جهت آتش بودن نسبت به آدم که گل از برتر باشی، تو داری ظاهر را قیاس میکنی. باطن آدم که گل نیست، روح آدم رو چرا نمیبینی؟ روح آدم روحی است که از خداست، متصل به خداست، فطرت الهی است. تو اومدی جسم آدم را با جسم خودت مقایسه میکنی، میگی من برترم. اولا که آتش از گل برتر نیست، ثانیا حقیقت آدم به این ظاهر نیست، به اون باطنه. ولی شروع کرد به قیاس کردن. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس است و هر کسی هم که بخواد قیاس کنه در مسیر ابلیس حرکت میکنه. جمله بعدی، نکته بعدی، چرا این آقای ابن شبرمه میگه من وقتی این حدیث از ذهنم میگذره قلبم کنده میشه، قلبم میخواد از جا در بیاد؟ شاید علتش این باشه، من در شروع ندیدم کسی به این نکته توجه داده باشه، شاید علتش این باشه، اونقدر جریان اهل سنت به قیاس متمسک است، اونقدر از این قیاس استفاده میکنه. حضرت فرمود هلکه و اهلک، کسی که این کار رو بکنه هم خودش رو نابود کرده، هم دیگران را، هم پیروانش رو. میگه من میبینم این جمعیت کثیری که دارن بر طبق همین مبنا عمل میکنن، قلبم به درد میاد که چرا شما از اهل بیت جدا شدید، رفتید سراغ دیگران. بخش اول راجع به قیاس بود. بخش دوم فرمود من افتن ناس به غیر علم، کسی که بدون علم فتوا صادر کند خودش را و دیگران را به هلاکت انداخته. مقصود از علم چیست؟ فرمود کسی که لا یعلم الناسخ من المنسوخ. ناسخ و منسوخ یعنی یک حکمی را، یک آیه از قرآن تاریخ انقضا داشت، آیه نجوا یکی از اون موارده. خدای متعال فرمود هر کسی میخواهد با پیغمبر حرف بزنه باید یک صدقه ای بده. همه در رفتن، کسی نیامد پیش پیغمبر. تنها کسی که به این آیه عمل کرد وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. لذا یکی از فضائل حضرت عمل به آیه نجواست، در حالی که دیگران وقتی بحث صدقه پیش آمد حرفهاشون با پیامبر تمام شد. خب این آیه بعد از مدتی نقض شد. خدا گفت من میخواستم شما رو امتحان کنم. حالا کسی این حرف را نداند، ناسخ و منسوخ رو نداند، شروع کنه بر اساس این فتوا صادر کردن، هم خودش رو بیچاره کرده هم دیگران رو. یا مثلا محکم و متشابه آیاتی از قرآن که صریحند، قابل تأویل نیستند، ذوالوجهین نیستند، به اینها میگن آیات محکم. بعضی از آیات هم هستند که چند وجه دارند، نیاز به تأویل دارند. اهل فن یعنی اهل بیت باید حقیقت این آیه را مشخص کنه. خب تو به آیه ای استدلال کرده ای که این آیه جزء متشابهات قرآنه، معلومه دیگه فتوای تو هم خودت رو بدبخت میکنه هم دیگران رو، چون تو تأویل این آیه را نفهمیدی، نرفتی پیش اهل بیت. این فتوا صادر شد در حالی که حقیقت آیه چیز دیگری رو میخواست بگه. خدا انشالله به همه ما توفیق فهم و عمل به مبانی دینی، احادیث اهل بیت و قرآن کریم رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. یا علی مدد.